راحت تر بود. مشکل اینجاست که ایشون ترجیح داده سکوت کنه.
ترسوندنش حاج آقا، اون الان فکر میکنه دادگاه جمهوری اسلامی میتونن با استناد به این ندامتنامه زندانیش کنن. هرچی هست زیر سر اون برادرشه، اون که همه چیزو به خانوادش دیکته میکنه.
بسیار خوبه، شما بیرون تشریف داشته باشید آیده خانم.
چشم حاج آقا.
فقط آج آقا خواهشن ملاحظه حالشو بکنین، همسر من بارداره.
میدونم آقای دهقان، نگران نباشید.
ممنونم.
سرباز احمدی.
بله آج آقا.
سلیم رسکارو بفرستو.
چشم آج آقا.
خب
سلام.
علیکم السلام. اون در رو ببندید لطفا.
بله.
آقای رستگار، شما متهم هستید که خانم رها رستگار همسر آقای بهروز دهقان رو در منزل پدریتون حبس کردید و این ندامتنامه رو با فریب و ارعاب به امضای ایشون رسوندید.
فریب؟ ارعاب؟ آقا شما حرفای اون پسره رو باور میکنی؟
یعنی همسر آقای دهقان با میل و رضای خودش 10 روز تون خونه مونده؟
آقای قاضی، همسر آقای دهقان خواهر منه. اون به خونه پدرش پناه آورده بود. شما میفرمایید راش نمیدادین؟
این ندامتنامه رو چی میگید؟ چرا خواهرتون که به تازگی مسلمان شده باید دینش رو انکار کنه؟
خواهر من با اجبار همسرش مسلمون شده بود که البته با اون شرایط کنار نیامد و خیلی زود به دین اصلی خودش رجوع کرد.
و شما هیچ اجبار یا اعمال فشاری در این کار نداشتید؟
به هیچ عنوان. خواهرم با خواست خودش رجوع کرد. خانواده‌ام با آغوش باز پذیراش بود.
همینقدر بگم که اگه ثابت بشه دروغ گفتید و این ندامتنامه رو تحت فشار از خواهرتون اخذ کرده باشید، عقوبت سختی در انتظارتونه.
گردن ما از مو باریکتر. شما ثابت بفرمایید عقوبتش هم بجون میخواد.
سرباز احمدی.
بفرمایید آجا.
خانم رها رستگار رو راهنمایی کنید داخل.
بله آجا. بسیار خوبه.
سلام.
علیکم السلام. اون در رو ببندید خانم رستگار.
بله.
لطفاً بیایید نزدیکتر. خانم رستگار، آیا این دستخط تو امضای شماست؟
بله.
چه توجیهی برای این کارتون دارید؟ چه عاملی باعث شد به فاصله کوتاهی از اسلام آوردنتون این نامه رو بنویسید و از دینتون برگردید؟
اعتراض دارم آقا، شما دارید تفتیش عقاید میکنید.
تفتیش عقاید کدومه؟ ما در حال رسیدگی به شکایت طرح شده ایم.
روش رسیدگیتون درست نیست آقا. شما دارید خواهر منو به خاطر عقیدش استنطاق میکنید.
سفسطه نکن آقا. بشین اونجا و تا چیزی نپرسیدم مداخله نکنید.
بله چشم.
خانم رستگار، لازم نیست از چیزی نگران باشید. این ندامتنامه از نظر دادگاه وجاهت قانونی نداره.
یعنی با استناد به این من مرتد به حساب نمیام؟
البته که نه. مهم شهادت کلامیتون در محضر دادگاهه. اصلا بفرمایید.
آقا ندامتنامه رو چرا پاره میکنید؟
گفتم تا چیزی نپرسیدم حرفی نمیزنید آقا.
آخه اینجوری که نمیشه آقای قاضی. شما مدرک رو پاره کردید.
کافیه دیگه سلیم. هرچی تا حالا ساکت بودم بسه.
رها.
نه سلیم، رها دیگه خفه خون نمیگیره. آقای قاضی، این ندامتنامه‌ای که پارش کردین و به زور از من گرفتن. من 10 روز توی اون خونه زندانی پدر و مادر و خواهر و برادرم بودم.
یعنی به زور نگهت داشته بودن؟
بله آجاقا، برام دام پهن کردن. به دروغ گفتن پدرم به خاطر مسلمون شدن من سکته کرده. خب اونا میدونستن که من جز در این صورت پامو توی اون خونه نمیذارم.
یعنی وقتی فهمیدید بیماری پدرتون فقط یه نقشه بوده، نذاشتن برگردید خونه خودتون؟
به زور که متوسل نشدن حاج آقا، یواش یواش رو مخ خستم کار کردن. اونقدر از طرد خانواده و تهدید محفل ترسوندنم که یهو چشوا کردم دیدم دیکته این ندامتنامه رو دارم می‌نویسم.
هی لعنت.
گفتم ساکت آقا.
من قبل از همه اول
خودتو ناراحت نکن دخترم، واسه یه بچت خوبه.
روزه اول که می دیدن محکمترم پیشنهادشون این بود که خیلی خوب اسلامتو نگه دار. در زیب برادر گرامیم خبر آورد که سازمان تبلیغات اسلامی جایی که من و بیروز شهادت اینمون اونجا گفتی فکر میکنه من دوباره بهایی شدم، حکم دادن که ریختن خونم مباحه.
حالا این همه اصرار برای نوشتن ندامت نامه برای چی بود؟
میخواستن بفرستنی چند تا کشور اروپایی که مثلا از این طریق برام پناهندگی بگیرن از کشور خارجم
کنن. لیاقت شو نداشتی.
گفتم ساکت آقا. یعنی اگه شکایت همسرت نبود ممکن بود حتی کارت به اونجا هم بکشه.
آقای قاضی، با شکایت بیروز مراجعه مامورا بود که فهمیدم مریضی پدرم یه نمایشه. ولی با تلقیناشون اونقدر دیگه بابت این موضوع احساس گناه میکردم که حالیم نبود چی کار دارم میکنم.
قاد تو سر ما که به خاطر تو اینقدر تحقیر شدیم با حرف شنیدیم.
سرباز احمدی
دختری بیلیاقت.
ایشونو تحویل بازداشتگاه بده.
بازداشتگاه چرا؟
تا حکمتون صادر بشه بازداشت هستید. ببرش احمدی.
به من دست نزن. دختری نمک
قاضی. تو این چند روز خیلی از طرف خانوادم اذیت شدم. ولی روزشو بخوای اونقدر که از دست محفل سنندت شاکی و ناراحتم از خانوادم ناراحت نیست. میدونم پدر و مادر و همین برادرم که دیدین از ترس وضعیتی که محفل براشون ایجاد میکنه دست به این کار زدن.
به هر حال کارشون در مورد تو خلاف شرع و قانون بوده و باید مجازات بشن.
حتی اگه من ازشون شکایتی نداشته باشم.
دخترم به جای این حرفا به بچه‌ای که در شکم داری فکر کن. الانم پاشو برو پیش شوهرت و نگران چیزی هم نباش. راجع به خانوادت هم همینقدر بگم که در موردشون عادلانه رفتار میشه انشالله.
تشکیلات بهایی را بر دخترشان ترجیح دادند. ای کاش.
بله
بها
جانم.
زهرا بیتابی میکنه، من نمیدونم چشه.
شیریشو دادی؟ زدی به پشتش؟ از بچم چشه؟ شاید جاشو خیس کرده. تب که نداشت؟
نه دمای بدنش معمولیه. میگم نکنه بازم از اون دلپیچه ها گرفته.
اگه اینجوری باشه باید بری داروخونه گریپ میچل بگیری براش.
حالا یه نگاه تو بهش بنداز.
ببینم ایت ماما. ای جانم جانم دختر مامان چه شده؟ بی بغل مامان ببینم. ماشاءالله عزیزمی خوشگلم.
نگاه کن تو خود آروم شد. تا بهانه تو رو داشته.
خب بچه هم هم داره. تو این مدت اونجوری که باید بهش نرسیدم عزیز دلی مامان.
علیلت موجه خود مشغول نوشتم.
تموم شد.
تموم شد واقعا؟
آره فقط مونده بودم پاراگراف آخرش.
ببین تو رو خدا آخرش دیگه تلخ تموم نکن. سرگذشت زندگی تو اندازه کافی غم‌انگیز هست.
اتفاقا خودم هم به همین فکر میکردم، واسه همین دارم سعی میکنم با این زهر خانوم هم دمومش کنم.
چه شیرین.
چی؟ دخترت یا آخر داستان من؟
اردوش یکیه دیگه. بالاخره تونستی برای کتابت اسم انتخاب کنی؟
آره رها شده از بند. چطوره؟
فوق العاده از رها واقعا هم حکایت ما مثل رها شدن از بند بود دیگه. ها؟
دیگه نه تشکیلاتی هست که بهش جواب پس بدیم، نه محفلی که سایه ترسناکش رو سرمون سنگینی کنه.
فقط ای کاش خانواده.
من دیگه باش کنار اومدم، میدونم که دیگه قرار نیست ببینمشون.
ای کاش اینطوری تموم نمیشه. کیه که خانواده شو دست نداشته باشه؟
من به سهم خودم سعی کردم جایی برای گله و شکایت باقی نذارم، با اینکه خیلی به هم توهین شد، اما با این حال شکایتمو پس گرفتم که سلیم زودتر از زندان بیاد بیرون.
امیدوارم یه روزی خورشید حقیقت دل اونا هم بتابه.
منم امیدوارم.
رها، فکر میکنی کتاب سرگذشتت هم مثل کتاب اولت پرفروش بشه؟
نمیدونم، باید دید. خوندن سرگذشت یه دختر بهایی که مسلمون شده میتونه برای مردم جالب باشه.
لابد هست که انتشارات توت قرار داد بسته دیگه، نه؟
انتشارات بیشتر به فروش کتاب اولم توجه داشت.
مطمئنم این کتابت هم به چاپ دوم میکشه، شاید هم سوم چهارم.
خود از دهنت بشنوه.
دیگه من میرم در مغازه.
نارتو خوردی مگه؟
آره، همون موقعی که شما رو پاراگراف آخر مشغول بودی و میبستیش، منم تندتوم داشتم لقمه رو میبستم. کاری با من نداری؟
میشه جانه. نه، مواظب خودت باش، شب زودتر بیا، این بچه رو بیاریم بیرون یه هوایی بخوره.
چش، بنده در بس در خدمت زهرا خانم و مامانشون هم هستم.
زنده باشی.
خودی خوش بابایی
یواش اینو به بچه هم ماچ نکن.
بلن را خود خوش.
قربونت. خب حالا چی کار کنی مامانی؟ نظرت چیه تو توی گوارت تاب بخوری منم یه فکری برای آخر کتاب بکنم؟ ها چاره ای نداری؟ ای خدا یه گریه زینم و باز کن تا آخر داستان یه پایان خوب و کامل داشته باشه. باز این بابای بی حواست یه چیزی رو جا گذاشت. بی بریم در باز کنیم. چی جا؟ باورم نمیشه. خودت مامان چلت؟
دستم نمیرفتن که تونو بسندم. الان دیدم به روز رفت دیگه دلم طاقت نمیاد.
الهی قربونت برم راه اون چیه؟ چیه مامان چیه؟
وای خدا، این نوه منه.
بله، اسمش زهراست.
زهرا، چقدر تو خیالم عکسشو ساختم، چقدر تو خلبتم قرب و صدقش رفتم. بگیش بقله
ها؟ آره حتما بفرم. خود موما جا
قربونش برم. آخ چه دختر نازی. رها
جانم،
بابا هیشکی نفهم من اومدم اینجا ها، هیشکی.
چشمم، نگران نباش.
خب چی عزیز دلم، بیا ببین مامان بزرگی برای چی آورده.
خدا شکرت
زهر خود.
این هم پایونه که داستانم کم داشت. خدا شکرت.
دوستان عزیز، رادیو نمایش رو میشنوید. یادآوری میکنم شماره تلفن 162 در اختیار شما هست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو نمایش دارید، میتونید با این شماره تلفن با ما در میون بذارید. بسیار سپاس از همراهیتون. پی میگیریم بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش رو که با دو سه تا برنامه دیگه هنوز در خدمتتون هستیم.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 22. در تالار بزرگ فرست نشنال سیوینگ بانک شیکاگو مردم جلوی گیشه ها به هم فشار می آوردند و از هر طرف بیا و بروی عجیبه. جان که بر اثر یک سال اقامت در دشت عادت مواجهه با جمعیت را از دست داده بود، شتاب کرد تا خود را از این فشارها و تنزنی ها بیرون بکشه. تازه پولش را به صورت 2 اسکناس 1000 دلاری و 6 اسکناس 100 دلاری وصول کرده بود و چون کسانی که از پشت سرش می آمدند به او فشار می آوردند، به زحمت مجال یافته بود که پولش را جایی مطمئن، یعنی جیب داخلی کمربندش بگذارد. بله، به سرعت به طرف در شیشه خروجی را افتاد و از پلکان بزرگ سرسرا پایین رفت. همان هنگام که دگمه های کتش را محکم انداخته و به پیاده رو رسیده بود، جوانکی خوش لباس به او تنه زد، اما بلافاصله دست به کلاهش برد و در عذرخواهی از این پیش آمد گفت: ببخشید اگر تنم به شما خورد، عمدی نبود. خود مرا هم جمعیت هل داد. من همین الان از بانک پول وصول کردم، حالا میخواستم ببینم کیف پولم در جیبم هست یا نه که آرنجم به شما خورد. اجازه دهید خودم را معرفی کنم. اسمم جانستون است، ویلیام جانستون، اهل فریسکو. شاید یادتان باشد که من همین الان جلوی گیشه بانک پشت سر شما بودم، دیدم که شما هم پول دریافت کردید و به شما هشدار میدم که شیکاگو جیب بر زیاد دارد. این کلمات در جان ورکمن تأثیری ناخوشایند گذاشت، ولی چون کسی که این حرفا را می‌زد جوانی بود خوش لباس و گشاده رو و به نظر می‌آمد که مانند خود او پروای پولش را دارد، خاطر جمع شد و در جواب گفت که حق با شماست. هر دو وسط کوچه و در چند قدمی بانک بودند. آنگاه جوان دوباره اشاره به قربت احتمالی جان ورکمن کرد و جان ورکمن تایید کرد که اولین بار است که به شیکاگو آمده و دلش می‌خواهد این شهر را بشناسد، چون هرگز پیش از آن از نیویورک خارج نشده بود. جوان به او گفت که شیکاگو شهری تماشایی است، مخصوصاً کشتارگاه‌های معروف و جاهای مخصوص بسته‌بندی دارد که واقعاً شگفت‌انگیزند و شایسته دیدن. دوست داشت با او در حال تماشای این جاهای خاص گپ بزند. هرچه بود، جان ورکمن احساس می‌کرد با دوست تازه‌ای برخورد کرده است. جان به پیشنهاد جانستون به یک رستوران ایتالیایی رفت. کمی بعد هر دو روبروی هم پشت میزی در آن رستوران نشستند. قهرمان ما به این مسئله توجه نکرد که رستوران تقریبا خالی است و ظاهرا بسیار کم مشتری دارد. با کمال دقت و علاقه به مطالبی که آشنای جدیدش درباره شهر شیکاگو میگفت گوش میداد. ناگهان جانستون وسط گفتگو کسی را که در کوچه عبور میکرد از پشت پنجره به رفیقش نشان داد و گفت: این آقا رو که داره میره نگاه کنید، اون آقای آستوره،
یکی از ثروتمندترین مردای ایالات متحده آمریکا، آن کسی که با دست خالی شروع کرده و الان از راه تجارت پی خوک تجارت خونه عظیمی را انداخته. ضمناً از دوستای پدر منه.
جان سر برگردانید و به بیرون نگاه کرد، ولی فقط پشت آن آقا را دید. اما همین چند ثانیه‌ای که او برای سر برگرداندن و خم شدن به طرف پنجره صرف کرد، به جانستون فرصت داد تا قدری داروی بیهوشی در لیوان نوشیدنیش بریزد. این دارو محتوای کپسولی است که در ترکیب آن تریاکم به کار رفته و معمولاً دوست‌ها و جیب‌برهای شهرهای بزرگ از آن برای تسهیل دستبردهای خود استفاده می‌کنند. وقتی دوباره جان سر به این سو برگرداند، جانستون جام خود را برداشتن را بلند کرد و گفت: امیدوارم یه روزی مثل این آقای استور ثروتمند، خوشبخت و کامروا بشی. جان از این شعار خوشش آمد. او هم جرعه‌ای از نوشیدنی خود خورد. جانستون چون دید که جان همه محتوای لیوانش را ننوشیده، با لحنی شاداب به او گفت: نوشیدنی های اینجا بی نظیرن، بهتره تا آخرین قطرش بنوشی، چون جای دیگه ای همچین چیزی بهت نمیدن. اینجا خیلی رستوران خاصیه، انقدرم خاصه که کم تر کسی میاد سراغش. نبینی که الان هم خیلی شلوغ نیست، دلیلش هم قیمتش. البته اینو نگفتم که فکر کنی میخوام کاریو که به عنوان دوست تازه تو برات میکنم ارزششو ببرم بالا. نه 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 نه، اگه تو هم نمیومدی اینجا، من نهارو همینجا میخوردم. ولی به هر حال هر کسی این دورو برا پیداش نمیشه. نوشیدنی اینا رو دریاب.
جان ورکمن از رفیقش تقلید کرد، نوشیدنیش را به لب برد و آن را تا ته سر کشید. در واقع قدری به نظرش تلخ آمد، ولی چون هرگز نوشیدنی آنجا را نخورده بود، فکر میکرد شاید تلخی آن در دستور تأمین و تهیه این نوشیدنی مستتر است و دلیلی ندارد که نسبت به این تلخی حس واکنش یا کنجکاوی نشان دهد. فکر کرد طعم عادی آن نوشیدنی همان است. جانستون بلا فاصله دوباره برای او نوشیدنی ریخت و غذا خوردن ادامه پیدا کرد. در این اثنا دارو کم کم در جان اثر میکرد. حس میکرد به شدت خوابش میآید و هر چه سعی میکرد با آن حالت مبارزه کند بیفایده بود. به زودی از حرف زدن افتاد و سرآخر خوابش برد و سرش به روی میز افتاد. لبخندی حاکی از پیروزی لبان جوان ماجراجو را منقبض کرد. با ادب و نزاکت روی جان خم شد، کیفش را از جیبش بیرون کشید و با خود گفت:
اینم یه احمق مثل خیلی احمقای دیگه. عوضش این ماجرای درس خوب میشه برای آیندش، چون از این به بعد دیگه حاضر نمیشه با یه غریبه بره به یه رستوران غریبه.
پیش خدمت رستوران را پس از آن صدا زد، حساب نهار خود را پرداخت و به او گفت:
راستش دوست من خیلی خسته بود، تمام دیشب و تو راه بوده تا به شیکاگو برسه. نوشیدنی شما زارم بهش خیلی نساخته، از پا افتاد. من یه ساعت دیگه با بابام یه جا قرار ملاقات دارم، میرم یه خود دیرتر بر میگردم. بذارید این رفیق من خوب بخوابه تا خودش بیدار شه. اگه فکر کنیم براتون مزاحمتی داره، خیلی خب، اینم 50 سنت. الان دیگه کاری به کارش نداشته باشین.
پیش خدمت بسیار تشکر کرد و پالتو و عصا و کلاه جیب بر جوان را آورد و وقتی جوان از رستوران بیرون می رفت، تعظیم قرایی هم در برابر او کرد. هوا تاریک شده بود که جان از خواب بیدار شد. با تعجب نگاهی به اطراف خود انداخت، بیان که خوب تشخیص بدهد که کجاست. کم کم حواسش سر جا آمد و به یاد آورد که با یک جوان غریبه به این رستوران ایتالیایی آمده است. حیرت زده از اینکه تنهاست، پیش خدمت را صدا زد و از او پرسید که رفیقش چه شده.
پیشخدمت جواب داد که پول نهار خودش را داد و به من گفت تا یک ساعت دیگر برخواهد گشت. جان گفت چطور من چیزی نشنیدم؟ یعنی من اینقدر عمیق خوابیده بودم که اصلا متوجه این حرفا نشدم؟ پیشخدمت تایید کرد و دور شد و جان به فکر فرو رفت. دوست جدیدش گفته بود برخواهد گشت. آیا این بدان معناست که باید منتظرش بماند؟ این جوان خودش را به عنوان پسر یکی از بانکداران شیکاگو معرفی کرده بود. با یادآوری کلمه بانکدار جان ناگهان به فکر پولش افتاد. فوراً دست به جیبش برد و دید که کیف پولش نیست. با التهابی تبالود همه جیبهایش را زیر و رو کرد. به زیر میز و به زیر صندلی ها نگاه کرد. هیچ جا اثری از کیفش ندید. دوباره پیش خدمت را صدا زد و با شور و اضطراب از او پرسید: رفیق من به شما نگفت کیف بغلی منم با خودش میبره؟ پیش خدمت هیچ خبری نداشت. جان ورکمن شروع کرد به حساب کردن. او از بانک مبلغ 2653 دلار گرفته و ابتدا اسکناس ها را در کیف بغلیش گذاشته بود، اما پیش از بیرون آمدن از بانک تغییر عقیده داده، آنها را از کیفش در آورده و در جیب کمربند چرمیش بین پیراهن و جلیقه‌اش تپانده بود. دست به جیب کمربندش برد و با کمال خوشحالی دید که 2 اسکناس 1000 دلاری و 5 اسکناس 100 دلاریش سالم و دست نخورده سر جای خودش است. اینک به یاد آورد که در کیف پولش به جز 130 دلار پولی نگذاشته بود. پیش خدمت دوباره از او پرسید آیا در کیف پول گم شدهش زیاد پول داشته و جان با آهی از تسکین خاطر گفت نه، فقط 130 دلار بود. کنجکاو بودم بدونم کیفم کجاست. هرچند از نظر پیش خدمت 130 دلار هم قیمتی بود، اما از او پرسید آیا دوستتان را خوب می شناختید یا خیر؟ راستش نه، من فقط یه ساعت قبل اینکه بیام اینجا وقتی از بانک داشتم خارج می شدم آشنا شدم باش. پیش خدمت لبخندی زد، سری تکان داد و به جان گفت که احتمالاً طی یک نقشه طراحی شده دخلش را آوردند. جان ورکمن دوست نداشت این را باور کند، اما پیش خدمت به او جواب داد که در شیکاگو همه ممکن است پدر بانکدار داشته باشند، همانطور که راهزنان غرب دور هم همینطورند. جان ورکمن از رستوران بیرون آمد در حالی که از دست خودش عصبانی بود. او در کوچه‌های نیویورک بار آمده بود و به انواع دوز و کلک‌ها وارد بود. چرا باید همین گونه ساده فریب یک جوان به ظاهر آراسته را بخورد؟ بلا تکلیف در خیابان‌های آن شهر بزرگ راه می‌رفت که ناگاه شنید کسی به اسم او را صدا می‌زند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید. آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
تیرگی قلبت رو از یکان یکان چشمانت در میابم و می